امارت اسلامی چی باید بکنه؟ چی کارهایی را انجام بده که جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسند؟
امارت اسلامی کوشش کنه که مطابق سایر کشورهای اسلامی سیاست خود پیش بگیره، در قسمت خانم‌ها، در قسمت تحصیل خانم‌ها، وظیفه خانم‌ها و همچنان بعض موارد دیگه اینا یکم میانه روی کنن تا باشه که جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و مردم از مشکلات خلاص شن.
مردم با چی چالش‌های روبرو هستن؟
مردم بیکاری است، کار نیست. اکثرا خانم‌ها که نیمی از پیکر جامعه تشکیل میده اینا کاملا از وظایفشان دور هستن و برای اونها مشکل بسیار خانم‌هایی هستن که نانآور خانه ندارن، خودشان مجبور هستن که باید برن کار کنن و زندگی خود را تامین بکنن. وقتی که اینا را اجازه ندن کار نکنن این بسیار مشکل است. در واقع یک خانمی که شوهر خود را دست داده و چند طفل خرد در خانه داره، جز خودش کسی دیگه نانآور نیست، این برای از او بسیار مشکل است که وقتی که در خانه بشینه و در چارچوب دیوار خانه باشه اما خرج مصرفی از این مشکل است که بدست بیاره و خیلی سخت است. بالا
از جامعه جهانی به خاطر کمکایی که برای مردم افغانستان بکنن شما چی تقاضا دارین؟ چی میخواین که باید از چی باید بکنن؟
جامعه جهانی باید کمکای خود کما فی سابق ادامه بدن، به خاطر از اینکه اگر مشکلی که دارن با امارت اسلامی یا با گروه طالبان دارن باید مردم افغانستان فراموش نکنه جامعه جهانی هیچگاه، چون مردم افغانستان دخیل نیستن در کار. مردم افغانستان واقعا در طی 40 سال مشکلات زیاد، قربانی‌های زیادی را دیدن، باید بیشتر از این مردم ما باید زجر نبینن. سطح بیکاری بسیار زیاد است، مردم روزانه قسمی که ما شما میبینیم در جاده ها و سر فلکه ها استاد هستن، به خاطر کار از صبح تا شام منتظر میمونن، کار نیست. اکثریت مردم ما مهاجر شده به کشورهای همسایه و تعداد مردم از راه قاچاقی با مشکلات زیاد به کشورهای اروپایی رفتن. این همش از نسبت مشکلات بیکاری و نبود اشتغال است.
از حکومت امارت اسلامی به عنوان یک کارشناس شما چی میخواین؟
از حکومت امارت اسلامی میخواییم که در قسمت کاریابی و اشتغال برای جوانان، برای مردم زمینه های خوبتری را فراهم میکنن تا که مردم ما بیشتر به خاطر پیشبرد روزمره زندگی خود یک کم خوبتر پیش برن زندگیشون.
از همکارم فرید احمد، عذرخواهی میکنم از همکارم ابراهیمی، با محترم فرید احمد کارشناس مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست که انشالله مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار خواهد گرفت. آرشیو برنامه پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست و همینطور میتونین برنامه های در حال پخش رادیو دری را از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در نشستی با موضوع جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جامعه جهانی و نهادهای خیریه خواست که با آسیب دیدگان سیل اخیر در افغانستان کمک بکنند. و افزود به دلیل گستردگی خسارت وارده، هیئت حاکمه افغانستان به تنهایی قادر به رسیدگی به آسیب دیدگان سیل اخیر نیست. متقی به آمار تلفات سیل هم اشاره کرد و گفت که در سیل اخیر در مناطق مختلف افغانستان 200 نفر کشته و 300 تن مصدوم شدند و همچنین هزاران منزل مسکونی و زمین کشاورزی هم تخریب شدند. نخستین جشنواره جهانی شعر آیینی عصر روز گذشته با حضور جمعی از شاعران و محبان اهل بیت علیهم السلام در حوزه هنری برگزار شد و سید ابوطالب مظفری از شاعران افغانستانی یکی از برگزیدگان این جشنواره شد. مراسم اختتامی این جشنواره با حضور جمعی از شاعران آیینی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از اهالی قلم کشورهای اسلامی عصر روز گذشته برگزار شد. در بخشی از این مراسم پس از قرائت پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی حجت الاسلام سید عبدالله حسینی رئیس جشنواره، از نهال بلجی، فاطمه بندلی و نسیم جعفر به عنوان برگزیدگان بخش جهانی قدردانی شد. در ادامه مهدی زارعی از برگزیدگان بخش اشعار فارسی با قرائت شعر برگزیده خودش پرداخت. سپس هادی سعیدی کیاسری رئیس هیئت داوران بخش فارسی با قرائت بیانیه هیئت داوران پرداخت. در بخشی از این بیانیه شعر عاشورایی به عنوان فصلی درخشان و شورانگیز از دیوان پرشکوه و بی همتای شعر فارسی توصیف شد که در طول صده‌های گذشته همواره نماد و نمودی سزاوار و تابناک از تجلی حکمت و حقیقت در آثار شاعران حق طلب و باطل ستیز بوده. در ادامه این مراسم برندگان و برگزیدگان نخستین جشنواره جهانی شعر آیینی ویژه عاشورا اعلام شد. لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 1250 یورویی با سید ابوطالب مظفری از افغانستان به عنوان نفر سوم، جایزه نقدی 2500 یورویی تندیس جشنواره و لوح تقدیر با محمد سعید میرزایی از تهران به عنوان نفر دوم و دیپلم افتخار رتبه اول، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 5000 یورویی با مهدی زارعی از کرج اعطا شد. ارتباط ما برقرار هست با استاد سید ابوطالب مظفری، مسئول دفتر فارسی زبانان و مسئول مؤسسه فرهنگی دره دری و شاعر ناماشنای افغانستانی. آقای مظفری، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، سلامت باشین. در خدمت
هستم. ما در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم از اینکه نام شما را در بین برگزیدگان نخستین جشنواره جهانی شعر آیینی میبینیم. در ارتباط با این جشنواره بفرمایید و اینکه چقدر اهمیت داره که چنین جشنواره‌ای برگزار شود.
جشنواره‌های شعر آیینی خب به هر حال در جمهوری اسلامی به صورت پراکنده و مقطعی برگزار می شده، ولی این جشنواره یک ویژگیش این است که برای اولین بار یک جشنواره جهانی بوده که در او هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی از کشورهای مختلف افراد شرکت کرده و قرار هست که هر ساله برگزار شود.
بله.
هدف این جشنواره هم بردن شعر به شعر آیینی و خصوصا عاشورایی در میان ملت‌هایی هست که به هر حال اونجا تازه حسین و راه حسین مطرح میشه و اونها آشنا میشه با این فرهنگ مهم حسینی.
بله. آیه مظفری، شنیدیم که در بخش داوران هم در واقع شعرایی و شخصیت‌هایی از افغانستان حضور داشتن.
بله بله، این داوران مختلفی بوده، در چند دوره، سه دوره داوری شده، حدود بیش از 700 شاعر در این جشنواره شرکت کرده در زبان فارسی و زبانهای دیگر و گویا اونطوری که گفته می شد در سه مرحله شعرها داوری شده.
بله.
و داورانی از کشور ما هم حضور داشته. بله.
بله. آیه استاد مظفری، بفرمایید که حضور شاعران افغانستانی در چنین جشنواره‌هایی، خصوصا برگزیده شدن شاعرانی از افغانستان در این جشنواره‌ها و حضور داورانی از افغانستان در این جشنواره‌ها، چقدر میتونه با معرفی ادبیات افغانستان به دنیا به صورت عام و به صورت خاص با معرفی شعر افغانستان و شاعران افغانستانی به دنیا و به ایران بپردازه؟
به هر حال افغانستان به عنوان کشوری با سابقه تمدنی طولانی در ادبیات و خصوصا شعر و همینطور به عنوان کشور مقاومت و زبان پارسی و خب به عنوان خاستگاه زبان پارسی میتونه که جایگاه خودش رو در میان ملل دیگر در ادبیات در شاخه‌های مختلف احراز کنه.
بله.
چه در حوزه تئوری شعر، چه در حوزه عملی شعر، سرایش شعر و راهکارش این است که شاعران ما به مجامع علمی ادبی جهان راه پیدا کنه، شرکت کنه و اونجا صدای خودش رو، صدای مظلومیت ملت خودش رو برسانه. و این تنها راهی است که ما را از این گمنامی و از این در تنگنا بودن، در خسار بودن رهایی بده.
بله آقای استاد مظفری، جایگاه شعر آیینی را در بین شاعران افغانستانی چطور می‌بینید؟
افغانستان از قدیم در حقیقت شاعرانی داشته که به شعر آیینی توجه داشته، از کسایی بعضی تا شاعرانی مثل ناصر خسرو و قبادیانی و دیگر و دیگران شاعرانی بوده که شعر آیینی گفتند و در مورد امام حسین شعر گفتند. و در روزگار ما هم از برادران اهل سنت و شیعه در موضوعات آیینی شعرهای بسیار درخشان گفته. ما کسانی مثل شهید بلخی رو داریم که در عرصه شعر آیینی بسیار ممتاز هست.
بله.
شاعران نوسرای ما هم مثل قهار عاصی و دیگر بزرگان شعرهای گفتند. در میان جوانان هم خوشبختانه با اقبال مواجه هست تا حدود شعر آیینی.
بله.
جای خوشبختی داریم.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب مظفری از شما، با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی توفیق داریم برای شما. سلامت باشیم، خدا نگهدار. خب با شما عزیزان همراه هستیم، گفتگو کردیم با استاد سید ابوطالب مظفری، شاعر نام‌آشنای افغانستانی که مقام سوم را در نخستین جشنواره جهانی شعر آیینی در تهران کسب کردند. اما قبل از اینکه ارتباط ما با آقای مظفری برقرار شود، من عرض کردم که امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در نشستی با موضوع جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جامعه جهانی و نهاد خیریه خواسته که به آسیب دیدگان سیل اخیر در افغانستان کمک بکنن. ایران میدانید که در یک ماه اخیر حدود ریزش باران و سرازیر شدن سیل ویرانگر در بیشتر از 25 ولایت افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده. یکی از بخشایی که خسارت زیادی دید خب مکاتب افغانستان بود، به ویژه در جنوبی کشور. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
بله تشکر، با سلام، وقت شما بخیر. اما از شنوندگان محترم برنامه انعکاس، دقیقاً جنوب افغانستان در چند روز اخیر گواه سخت‌ترین بارش‌ها و به تعقیب آن جاری شدن سیلاب‌ها بوده که این خشم طبیعت در جنوب افغانستان علاوه از این که تلفات زیاده در پی داشت، خسارات هنگفت مالی و دنبال داشت، حتی سیستم معارف یا آموزش پرورش یا تعلیم و تربیه را هم در جنوب افغانستان به شدت متاثر کرده. جاده ها در برخی جای پول ها که شاگردان مکتب از خانه هایش به سوی مکتب برود، این پول ها هم و راه ها را هم تخریب کرده است. حتی تازه ترین گزارش ها از جنوب افغانستان این است که ده ها مکتب هم در این سیلاب ها تخریب شده یا قسمن آسیب دیده است و بالای وضعیت آموزش در جنوب افغانستان تأثیر بر جای گذاشته است. با آنکه این زیان ها و ساختمان های مکاتب و مدارس تنها در چند ولایت محدود نیست و در اکثریت ولایت های جنوب و جنوب شرقی افغانستان این مشکل پیش آمده. اما آمار ارقام از دو ولایت در رین حوزه خصوصا از ولایت های لوگر و پکتیا منتشر شده که بر اساس گزارش ها تنها در این ولایات ده ها مکتب آسیب دیده است یا تخریب شده است. اداره معارف حکومت طالبان در پکتیا میگویند که سیلاب های اخیر در ولسوالی های مختلف این ولایت به شمول شهر گردیز، مرکز این ولایت، 32 ساختمان مکتب و 6 مدرسه دینی را آسیب وارد کرده است. نیک محمد منیب، رئیس اداره تعلیم و تربیه یا معارف ولایت پکتیا، امروز اعلان کرد که در مجموع 17 مکتب در گردیز، 6 مکتب در ولسوالی احمد آبا، 4 مکتب در ولسوالی وززدران و 1 مکتب در ولسوالی سمکنی و 6 مکتب در ولسوالی احمد آبا در مجموع در این سیلاب ها بارش های اخیر آسیب دیده است. بر اساس آماری که در این زمینه منتشر شده، در مجموع به ساختمان های 12 مکتب در ولسوالی زرمت و گردیز مرکز پکتیا بسیار زیاد آسیب دیده است. همچنین 3 مکتب و 1 مدرسه ساختمان هایش در ولسوالی وززدران در حال تخریب هستند و همچنین در مناطق دیگر این ولایت هم به این ساختمان های مکاتب صدمات سخت وارد شده است. در ولایت لوگر در جوار پکتیا هم آخرین آماری که منتشر شده، 24 مکتب در سیلاب های اخیر تخریب شده است و در نتیجه آن بیش از 1000 دانش آموز از رفتن به مکتب محروم شده است. با آنکه معارف افغانستان بعد از تحولات سیاسی 1 سال اخیر وضعیت خوب چندان قبل از این مسائل هم نداشت، اما سیلاب های اخیر و رساندن آسیب جدی و سیستم ساختمانی مکاتب مدارس آسیب و ضربه دیگر به نظام آموزش و معارف در افغانستان بود. مقامات لوگر هم میگویند که وقوع سیلاب های پیهم در این ولایت سیستم آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیه را یا معارف را در این ولایت هم مختل کرده است. بر اساس گفته های مقامات محلی در لوگر، در نتیجه سیلاب های اخیر لیسه شهیدان در قریه پادخواب شانه، لیسه حصارک، لیسه خصوصی بلال حنیف، مکتب برکی راجان، مکتب قلعه جابر، مکتب شاهمزار، مکتب سیجاون، مکتب پادخواب روانی، مکتب اوناس برکی برک، لیسه قلعه کهنه، مکتب خواجه بلند ولسوالی چرخ، این در مجموع مکاتب مشهوری هستند که در این سیلاب ها تخریب شده و به همین ترتیب مکاتب در منطقه دوبندی ولسوالی خوشی، تنگی واقجان، ولسوالی محمد آغا و همچنین اکبرخیل، موساخیل و معروبخیل، خروار و برخی مناطق دیگر لوگر هم تخریب شده است. با تخریب این مکاتب میلیون ها افغانی به معارف ولایت لوگر هم زیان وارد شده است و مقامات محلی معارف در لوگر از مؤسسات و نهادهای کمک کننده و یا امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند تا برای ساخت و ساز و بازسازی این مکاتب کمک کند. قابل یادآوری است که این سیلاب های اخیر یک موج بسیار سخت بی پیشینه در چند سال اخیر در افغانستان بود که بر اساس گفته های منابع رسمی حکومت طالبان در این سیلاب ها که در 21 ولایت افغانستان جاری شد، 194 نفر در مجموع کشته و 260 نفر دیگر زخمی شده و به گفته وزارت امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، بله، در این سیلاب ها بیش از 12000 خانه نیز به گونه قسمی و یا کلی هم تخریب، بله، شدند. علاوه از این زیان های مالی و جانی و صدمه زدن به نظام معارف در افغانستان، حتی حوادث طبیعی اخیر باعث بیماری یا موج ترما یا همان افراد باقی مانده خانواده های قربانیان که به جا گذاشتن، یک بیماری روحی و روانی در میان مردم این مناطق هم ایجاد شده، بله، که اکثریت آنان عزیزان و دوستانشان را در این سیلاب از دست دادن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
شما هم سلامت باشید. بخیر باشید.
خدا نگه.
خدا همراهی.
خدا. یک بنیاد خیریه در هرات برای 200 کودک کار و خیابانی مخارج آموزشی تهیه کرده و زمینه رفتن اونا را به مکتب فراهم کرده. این کودکان به خاطر کار سخت یا فقر بیش از حد از آموزش محروم مانده بودند. اداره کار امور اجتماعی هرات هر از گاهی تهیه سروی‌های شماری از این اطفال را شامل برنامه‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش در مکتب می‌کند، اما این روند کافی به نظر نمیرسه. آگاهان برنامه ریزی دراز مدت و تلاش نهادهای خیریه را در کنار حکومت برای جمع آوری کامل کودکان از راه حل های اساسی عنوان می کند. فرشته جامی عضو هیئت علمی معارف هرات تاکید می کند که در قدم نخست وظیفه حکومت است که با سروی منظم و دراز مدت به این موزل نقطه پایان بگذارد. به گفته او در کنار حکومت نهادهای خیریه و مراکز تعلیمی وظیفه دارند تا برای جمع آوری کودکان کار و مهیا ساختن زمینه آموزش برای اونا همکاری بکنند. از جانبی هم همواره یکی از خواسته های اساسی کودکان خیابانی هرات فراهمسازی زمینه آموزش برای اونا بوده. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما و شنونده های خوب انعکاس هم بخیر و عافیت انشاءالله.
خب آقای محمدی، خبر را من خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، جزئیات را زبان شما بشنویم.
حضور کودکان کار در مناطق مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات عمدتاً از نگرانی‌های شهروندان این ولایت بوده. بله. و حکومت‌هایی هم که چه در گذشته وجود داشتند و چه حکومت فعلی افغانستان را با چالش‌های متعددی هم روبرو کرده. بله. شمار زیادی از کودکانی که صبح علی طلوع از خانه بیرون میشن در بین بازار پراکنده هستند و تا نیمه‌های شب در بین بازارها یا مصروف تکدیگری هستند و یا مصروف کارهای شاقه، که این خود این نگرانی ها را در بین خانواده ها حتی بیشتر کرده و شهروندان نسبت به بدتر شدن این وضعیت هم پریشانتر ساخته. اگرچه در حکومت های گذشته خبرهای منتشر شد از اینکه اداره کار و امور اجتماعی در هماهنگی با اداره ولایت هرات تدابیری را به خاطر جذب این کودکان در مراکز آموزشی حرفه و فن منتشر کردند، اما خیلی کم دیدیم که اثرات مثبت و خیلی خوبی داشته باشه. بله. خب خیلی از این کودکان عمدتاً یا از طرف خانواده ها مجبور میشن که یا به کارهای شاقه مبادرت بورزند یا اینکه دست به تکدیگری بزنند و یا هم واقعاً محتاج هستند و مجبور هستند که با انجام کارهای شاقه بتوانند که لقمه نان را به خانهشان ببرند. بله. بارها جلساتی هم برگزار شد از اینکه حمایت بشه از این کودکان و تدابیر سنجیده بشه تا اینکه این کودکان از بین بازارها جمع‌آوری بشوند و یا به مراکز آموزشی معرفی بشوند تا به درس و تعلیمشان بپردازند یا در مراکز حرفه و فن شغلی را بیاموزند که در آینده دست گدایی را به سمت مردم دراز نکنند. بله. به همین سلسله یکی از بنیادهای خیریه در ولایت هرات اعلام کرده که برای 200 کودک کار و خیابانی مخارج آموزشی تهیه کرده و زمینه رفتن اونا را به مکتب فراهم کرده. عبدالظاهر ارشاد معاون بنیاد خیریه عاطفی گفت که این نهاد به 87 دختر و 113 پسر زمینه آموزشی را فراهم کرده. با گفته آقای ارشاد به هر کودک ماهانه مواد غذایی، لباس و لوازم مکتب داده میشه تا آنان از مکتب رفتن باز نمانند. وی با بیان این که این کودکان به خاطر انجام کارهای سخت یا فقر بیش از حد از آموزش محروم مانده بودند تصریح کرد که پشتیبانی از کودکان آسیب پذیر مسئولیت هر فرد اجتماع هست و به خصوص حکومت ها مکلفیت دارند تا که سرنوشت این کودکان روشن بسازند.
بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما ممنون و سپاسگزار هستم و تا گزارش دیگر از غرب افغانستان شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار شما. وزارت کار جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که از ابتدای میزان سال جاری کلیه درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی در این کشور صرفاً از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد. سامانه جامعه اشتغال اتباع خارجی در مراسمی با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در 14 ولایت این کشور رونمایی شد. محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ایران، در این مراسم با تاکید بر اینکه سراسر این کشور باید به زودی به سامانه جامعه اشتغال اتباع خارجی متصل شود، گفت از ماه آینده همه واحدهای اجرایی در ولایات موظفند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامعه اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی بکنند. خب به این ترتیب و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه و اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید.
سفر از میان کوه بایه های پر از برف پامیر و بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان، مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمیشه. آهنگ بومی، نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و فقیر.
مشهور شده قلعه پامیر بدخشان، نازم به تو وی نامی نکو ملک بدخشان، مشهور شده قلعه پامیر بدخشان.
مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین های آریایی زندگی می‌کنند.
ای از دور نظر کردن اطمینانی چی گل با فصلی بهار می‌زیبد.
ای امروز در لبه های شرقی ترین مرز بدخشان میریم، یک ولسوالی که به شکل ماهی وارونه در سرحد شرقی بدخشان واقع شده و همسایه کشور تاجیکستان. در سفر امروز ما به اشکاشم خوش آمدین.
عزیزان سلام، برسم دارستم خوب و خوش و سر حال باشید. تای میدان و تای میدان بالاخره رسیدیم اشکاشم جان مولا لطیف، در بازاری که اکثریت دکانهای تمامش خرفه ها هستند چون تعمیر و قدر نداره. انشالله تمام بازار یک و یک به شما معرفی میگیریم، ببینیم که هموطنان ما چی میکنند، چه حالت هستند. لالا لطیف
جان سلام.
سلام خدمت خود لالا نور. بالاخره شب ما روز شد و آمدیم بازار، ببینیم که چی گپ هست و از چه قرار است. بخیر میریم اما تو بین هموطنان ما که ازشان در دل میداشته باشیم با بودن شما.
امروز در همین ابتدای سفر به بازار اشکاشم می رویم تا ضمن اختلاط وطنی از اشکاشم هم بیشتر بدانیم.
من یاد خداوند متعال سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز، امیدوار هستم هر جای هستین جور صحت سرحال بوده باشین. بازم خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چینل یوتیوب بدخشان پلاس. قسمی که شما ببینین ما امروز در ولسوالی اشکاشم هستیم. ولسوالی اشکاشم بدخشان تقریبا یک 5 دقیقه از مرز تاجیکستان فاصله دارم. امروز آمدیم که در ولسوالی اشکاشم چی چیزها پیدا میشه. تقریبا 1000 متر بازارک داره، فاصله داره، مردم حضورشان خوب است. به گفته مردم دیگه مهاجرین در این ولسوالی بیشتر است، جمع جوش هم بابت حضور مهاجرین است. ما میریم بازار چکر میزنیم، میبینیم که در بازار چی چیزها یافت میشه و مردم چقدر راضی هستن با ما همراه باشیم. سلام علیکم، خوب هستین؟
وعلیکم السلام، شما خوب هستید؟
زنده باشین. نامتان چی هست؟
اسم من همراه خان هست.
همراه خان، اینجا شفتالو فروشی میکنین دیگه؟
بله، هم ترکاری فروشی.
شفتالو را از کجا بردین؟
ای از ولسوالی وردوش به جای
انتقال. ولسوالی وردوش. بله. شفتالو چرا اینقدر خرد خورده است؟
این شفتالوی بنام شفتالوی لالمه یاد می شود. شفتالوی آبی نیست، شفتالوی آبیش کلانتر است، این لالمه است. هم لالمهش با مزهش هم بیشتر است.
من با سر زیاد شیرین است.
بله.
خب چند است باز کلوش؟
این کلوش 50 روپیه و 41 صد روپیه. باز 80 روپیه هم دیگه باز ماجرین با خاطر هم کسای کمپول است و اردانتر هم
ممتنی مرد می شود.
تربز از ولایت قندز میاد، دیگه باز از تخار و بغلان هم بجا انتقال میاد.
یک سر تربز چند است؟
80 روپیه.
80 روپیه تقریبا بای فیض آباد است دیگه، بای مرکز بانکی خیلی فاصله داره، تقریبا از مرکز 6 صد را یا 4 صد را دور است. اما خوشبختانه که چندان سری فروشاتش تغییرات نمید. بسیار زیاد تشکر است.
سلامت باشید.
بازاریان اشکاشمی اخلاق و حوصله زیادی دارند و با خوشرویی مشتریان آن سوی مرز را هم به سوی خود می کشند.
دینی چارایی که هستم هی چوکش هست، او بغل هم نیلامی فروشی هست. بیشتر در این بازار بخاطر نیلامی فروشی زیاد است که خنکی بسیار زیاد بیشتر است، از او خاطر نیلامی فروشی ها زیاد است، چیزای گرم گرم آمده. سلام علیکم، خوب هستین؟
بخیر باشید.
نامتان چی هست؟
اینام الله
جان. چند سال هستی؟
من 20 ساله.
سلام، مکتب میخوانی؟
خلاص کردی.
خلاص کردی؟ دوزاره امتحانی کنکور ندادی؟
نه، فرفلان.
از کدام ولسوالی هستی؟
ولسوالی جرم، قریه خستا.
بسیار خوب، تشکر از خدا. خودت گپ میزنی؟
نه، چی گپ بزنی؟
نگ نامتا بگو.
مساویر
جان، خودت چی کار هستی جان؟
قطعی هم یه اندیوار هستیم جان.
قطعی هم اندیوار دارم، کندک سی دیگر. چی توس وضعیت چهار بازار؟
خوب است فعلا.
خوب است. چیز زیاد تشکر از خدا.
بسیم دار باشد.
خب دوستای عزیز، ما در صداد یزی هستیم که ببینیم در ولسوالی اشکاشم کدام چیزی خاص پیدا میشه که در دیگه ولسوالی ها نباشه، چون هر ولسوالی یک چیزی خاص از خودش دارن. دیگه از همون خاطر ما میخواییم که یک چیزی خاصی ولسوالی اشکاشم پیدا بکنیم. امیدوار هستم که پیدا کده بتانیم. خب دوستای عزیز، اینجا هم اینجا را با ملاحظی بدخشی چای جوش میدن. چای جوش بدخشی در هر جای بسیار زیاد است، اما در ولسوالی باز با مطور خاص خودش جور میشه. اینجا خوتی نواسوار هم هست قسم که شما میبینیم. اینه هم فعلا هم من هم فهم که ناسی ها میگن که وقتی ناس هم خوتیش میزنیم بسیار زیاد خیف دارن نسبت به فلسطین. تلاش میکنیم صاحبش رو پیدا کنیم. صاحب شما هست اینه؟ خوب هستین صدمن؟
سلامت بشید.
زنده باشین. نامتان چی هست؟
فهیم.
فهیم جان، این چایجوشو از کجا میاری فهیم جان؟
این چایجوشو های ولسوال شهدا میاری.
ولسوال شهدا، خودش در شهدا جور میشه؟
بله، ولسوال شهدا.
دانه چند است؟
فرق میکند، 600، 700، 1000.
600، 700، 1000. این این چایجوش چند است؟
این چایجوش 700.
700، اگر برای ما بفری چند بفریشی؟
خب گپی نیست به شما هستی.
خب، مثلا فرق این را بیشتر از شیرچای استفاده میکنن نه؟
بیشتر.
فرق بین از این و چایشای دیگه چی هست؟ مثلا شیرچای دایی بخوری چی فرق میکنه؟ یا که یک ترموز بخوری چی فرق میکنه؟ مزهش فرق میکنه؟
خان کدام فرق خاص نداره، اما یک بخاطر زیب زینتش از این دیگه استفاده.
من از یکان تا شنیدم بگم که در چایش که بخوری شیرچای دیگه مزه میتن.
خب همون تا بخاطر یک زیب زینت مردم همون تا چی میگم دیگه کدام فرق نداره.
اینی ها چی هست؟ اینی دکا
یورا کوزا میگم.
باش که ولی نفته که تواندار نشه. این بخاطر چی استفاده میشه؟ این
بخاطر شیر و ماست و بعضی
دفعه شیر و ماست. این هم از شهدا میایه؟
بله بله.
کارخانش دمو شهدا هست دیگه.
آه کارخانش هم.
این دونه چند است؟
این هم دونه 700 و 800 فرق میکنه.
800 هیچی نام داره؟
کوزا
میشه مثلا در یاب هم گرفته از هم استفاده کرد. دوستان اینجا یک چیز دیگه هست؟ این نامش چی هست؟
یه خماجدانی.
خماجدانی استه برای میگیرم. یه خماجدانی فکر کنم که خماج در دیگه جام رواج هست، اما در بدخشان هم آرده که خیلی خمیر گد میکنن باز دایی میمونن نه باز پخته میشه.
بله
آدمی این دانه چند هست؟
این دانه 500 و 600.
خب 500 و 600 دیرم. اینجا بانیم اینجا چیز دیگه هم هست بگیرم. اینی را دوستا ای آینی قلبه هست که اونه فهم در اسپار بند میکنن باز امروی از این قلبه میکنن دیگه بودانه گاوی دیگه باشه و بیشتر از این فعلا استفاده کم میشه بخاطر که اونو بیشتر از ترکتور استفاده میکنن فعلا در اگه زمین های للمه از استفاده میشه. ای دانه چند است؟
دانه دو نیم صد
افغانی. خب بیایم سر قوطی نواسوار. یعنی قوطی نواسوار هم ببینین چقدر شیک جور شده. ای راست کجا میارین؟
یه پیون میاد یه طرف تخار کابل بود.
از طرف تخار کابل. خود هم ناس میزنی؟
نه خود ما نمیزن.
حالا از رنگ ناسی معلوم میشه. این دانه چند است؟
یه دانه 20.
دانه 20 رو پرزارم است. پیشتر هم دوستا گفتم وقتی که مثلا ناس همراهی از این قوطی میزنی با گفته همون مصفدهایش در کیفی دیگه داره دیگه تا پلاستیک زدن. از همون خاطر بیشتر مردم های سابقه ای از همین قوطی استفاده میکنه. باز جوان ها که هسته از این پلاستیک استفاده میکنه و پان استفاده میکنه. و خب دیگه چی داری؟ بدونی از این
همه قدر است از ما دیگه
همه قدر است. فروشات چی رقم است؟ کسی میخره؟
خوب است، کمتون برابر است.
یک ذره فکر کنم که در این وقتا بازار کم رنگ است دیگه.
بله یا فعلا کم کم رنگ
است. بسیار زیاد تشکر از خدا.
سلامت باشید. زنده باشید.
دوستان در خدمت شما بودیم با برنامه سفر و چکر و سفر به اشکاشم بدخشان. تا سفر و چکری دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مدیر کل اطباء و مهاجران خارجی مقام ولایت خراسان رضوی گفت دارندگان کارت‌های آمایش 10 تا 16 و کارت‌های هویت 9 تا 15 می توانند امسال در طرح تمدید کارت‌ها شرکت کنند. سید علی قاسمی مدیر کل اطباء و مهاجران خارجی مقام ولایت خراسان رضوی گفت برای نخستین بار در دولت 13 برای اطباء خارجی جا مانده از صدور کارت آمایش و هویت چنین مساعدت صورت گرفته است. او افزود جا ماندگان از طرح گذشته در صورت نداشتن منع قضایی با تعهد کتبی مبنی بر حضور منظم در طرح آمایش و هویت سالانه می توانند برای صدور برگه تردد به منظور شرکت در طرح آمایش 17 و طرح هویت 16 اقدام کنند. مدیر کل اطباء و مهاجران خارجی مقام ولایت خراسان رضوی اضافه کرد طرح تمدید کارت‌های هویت و آمایش قدیمی و همچنین صدور کارت‌های جدید آمایش 17 و هویت 16 از 20 تیر آغاز شده است و تا 20 عقرب ادامه خواهد یافت. قاسمی از اطباء خارجی مقیم خراسان رضوی خواست از فرصت تمدید کارت‌های دوره‌های گذشته که با تدبیر ویژه دولت ایران فراهم شده است استفاده کنند. تا پیش از تغییر حاکمیت در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، ولایت 7 میلیون نفری خراسان رضوی میزبان 320,000 تبع افغانستانی دارای مجوز، پاسپورت و کارت آمایش بود. پس از اجرای طرح سرشماری شهروندان افغانستانی در بهار امسال، 180,000 نفر به تعداد مهاجران افغان مقیم ولایت خراسان رضوی افزوده شد و اکنون شمار مهاجران دارای مدرک قانونی و ثبت نام شده در طرح جدید سرشماری اطباء به 500,000 نفر رسیده است که 98% این گروه در مشهد سکونت دارند. منابع محلی در ولایت زابل افغانستان از درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در مرز مشترک بین دو کشور خبر دادند. منابع محلی در ولایت زابل امروز اعلام کرد این درگیری در ولسوالی شمالزه این ولایت رخ داده. 3 نظامی پاکستانی کشته و 2 نیروی طالبان زخمی شدند. علت وقوع این درگیری را ورود نظامیان پاکستانی به داخل خاک افغانستان عنوان شده است. تاکنون دولت طالبان و دولت پاکستان در این باره اطلاع رسانی نکردند. دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هالند خواستار ادامه تحقیقات مربوط به جنایات جنگی در افغانستان شده است. دیوان بین المللی کیفری از سارنوالهای این دیوان در شهر لاهه خواسته است پرونده پیگیری جنایات جنگی در افغانستان را پس از 2 سال تعلیق دوباره به جریان بیاندازند. این در حالی است که 16 سال از تصمیم دیوان بین المللی کیفری برای بررسی جنایات جنگی در افغانستان تحت اشغال آمریکا می‌گذرد. پیشتر نیز دیوان بین المللی کیفری اقدام به بررسی جنایات جنگی در افغانستان کرده بود، اما در آن زمان آمریکا که نیروهایش متهم به ارتکاب جرایم جنگی گسترده در افغانستان بودند، با تهدید و تحریم سارنوال‌های این دیوان اجازه نداد این روند به سرانجام برسد. دو کودک بر اثر انفجار بمب عمل نکرده در ولایت هلمند کشته شدند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در ولایت هلمند، امروز اعلام کرد که دو کودک که با هم برادر بودند بر اثر انفجار بمب عمل نکرده در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شدند. آلوده بودن اراضی افغانستان به انواع ماین، مهمات و مواد منفجره از میراث‌های 20 سال جنگ و اشغالگری آمریکا در افغانستان بوده است. نیروهای امنیتی آمریکا شماری از آوارگان افغانستان را در آن کشور بازداشت کردند. مقامات آمریکایی امروز اعلام کردند نیروهای امنیتی این کشور 100 نفر از پناهجویان 12 کشور افغانستان، پاکستان، سومالی، هند، کامرون، سنگال، موریتانی، اتیوپی، بورکینافاسو، برزیل، گینه و ترینیداد و توباگو را در سانتیاگو بازداشت کردند. این در حالی است که هزاران پناهجوی افغان نیست که یک سال پیش در جریان تخلیه کابل و با وعده انتقال به آمریکا به کشورهای ثالث منتقل شدند، همچنان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. وزیران امور خارجه ایران و امارات متحده عربی تقویت روابط دو جانبه، مسائل منطقوی و بین‌المللی تلفنی گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات گسترش روابط با همسایگان را اولویت سیاست خارجی دولت ایران اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از توسعه مناسبات روبروشت تهران ابوظبی، حل و فصل برخی مشکلات قنصلی مربوط به ایرانیان در امارات از جمله مکاتب ایرانی در آن کشور را خواستار شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین وزیر امور خارجه امارات را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق قوی و پایدار حسن نیت و جدیت خود را نشان داده است. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز با اشاره به اهمیت روابط کشورش با ایران بر آمادگی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و همچنین برگزاری نشست‌های اقتصادی و قنصلی دو جانبه تأکید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده توافقی با ایران بر سر مذاکرات رفع تحریم‌ها و برجام حاصل شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز طی سخنرانی در قصر الیزه در جمع سفیران فرانسه در کشورهای خارجی گفت که امیدواریم توافقی برای احیای برجام طی چند روز آینده جمع‌بندی شود. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تصمیم اعضای اتحادیه اروپا مبنی بر محدود کردن صدور روادید برای شهروندان روسیه را مضحک خواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با محکوم کردن تصمیم اعضای اتحادیه اروپا مبنی بر محدود کردن صدور ویزه برای شهروندان روسیه درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داد. دیمیتری پسکوف تاکید کرد این تصمیم اتحادیه اروپا وضعیت را برای اروپایی‌ها سخت‌تر خواهد کرد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گذشته تصمیم گرفت تا قرارداد ویزه سفر با روسیه را تعلیق کند تا ورود اتباع روسی به این اتحادیه را به قصد سپری کردن تعطیلات یا خرید کاهش دهد. و بانک دولتی پاکستان SBP از دریافت قرضه 1,160,000,000 دلاری از صندوق بین المللی پول خبر داد. بانک دولتی پاکستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از اتمام بررسی‌های مشترک دور هفتم و هشتم هیئت مفتشان صندوق بین المللی پول امروز مبلغ 1,160,000,000 دلار از این صندوق وصول شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، باز هم باعث افتخار و شادی است که در خدمت شما خوبان هستیم و امروز از هرس و طمع با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، انسان با مجموعه احساسات و صفات مختلف در طول زندگی خود روبرو می شود و چنانچه این صفات را به خوبی مدیریت کند، می تواند زندگی فردی و اجتماعی سالم تری داشته باشد. این که بدانیم چگونه صفات مثبت را در خود افزایش دهیم و صفاتی را که منفی است و برای من مفید نیست کاهش دهیم، یک مهارت است. اصولاً بیشتر افراد در کنترل صفات منفی دچار مشکل می شوند و با رشد این صفات است که مشکلات اصلی بروز پیدا می کند. یکی از این صفات منفی حرص است. در اصطلاح علم اخلاق آمده است، حرص حالت و صفت نفسانی است که انسان را به جمع‌آوری آنچه نیاز ندارد برمی انگیزد بدون آنکه به حد و مقدار معین اکتفا کند. آزمندی و حرص در قرآن کریم با هول تعبیر می شود. این صفت از نظر قرآن گرچه صفت ذاتی انسان است، ولی هرگز با عنوان نقص فطری او محسوب نمی شود، زیرا حرص در مرحله نخست وسیله کمال است و به انسان نیرو می بخشد تا در کارها شتاب کند و از کار و کوشش باز نماند و پیوسته خود را به پیمودن مراحل عالی کمال تشنه‌تر بیابد. اگر این خصلت در مسیر کسب دانش به کار افتد و انسان حریص و عاشق علم شود، ابزار کمال را یافته است. ولی اگر آدمی آن را در مسیر امور مادی و شر و مال دنیا به کار گیرد، مایه نگونبختی اوست. خداوند در سوره مبارکه عادیات آیه 8 می‌فرماید: و انه لحب الخیر الشدید. بنابراین آیه، یکی از ویژگی‌های انسان علاقه شدید به مال است. با رشد این خصوصیت است که حرص به صورت یک صفت و رفتار ناپسند جلوه می کند. البته صرف توجه به مادیات مانند ملکداری و تأمین رفاه زندگی حرص محسوب نمی شود و حتی ستوده است، اما گاه عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستر فراهم می آورد که حرص و طمع افراد رو به فزونی بگذارد. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امام کاظم علیه السلام یه روایتی دارد، در اون روایت 75 بیماری رو شمرده و 75 راه درمانش هم ذکر کرده. 150 مورد می شود که معروف است به لشکر عقل و جهل. راوی سماعه است، میگه رفتم، سماعه ابن مهران میگه رفتم خدمت امام کاظم، به امام عرض کردم، از امام خواستم لشکر عقل و جهل رو برام معرفی کنه. امام بیان کردند که این روایتم در کافی هست. وقت 30 بیماریش حرص است. اونجا وقتی میشمارد علامت آدمای جاهل و بیمار، یکیشو همین حرص بیان میکند. قرآن هم نمونه های زیادی دارد. قرآن کریم میفرماید فوسوس الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه شون کرد. هل ادلک، جناب آدم میخوای به تو یه چیزی یاد بدم که عمرت جاویدان بشه؟ شجرت الخلد، دیگه از بین نری، حکومت دائمم پیدا کنی. بالاخره انسان دیگه، انسان دنبال جاودانگی است، از مرگ خوشش نمیاد، دنبال قدرت، قدرتی که مثبتم باشه مانعی نداره. میخوای من به تو یه قدرت بی‌نظیر و یک عمر جاویدان بدم که دیگه از دنیا نری، همیشه زنده باشی؟ یه خوردم همسرش رو تحریک کرد، چه کنم، از این درخت ممنوعه بخورید، با اینکه خدا فرموده بود لا تقرب هذه الشجر، نرید نزدیک این درخت. فرمان خدا رو گوش نکردن. البته این مثل مریضی است که فرمان پزشک رو گوش نمیکنه، حرام مرتکب نشده، ولی به قول طلبا ما میگیم نهی ارشادی است. آدم ابوالبشر گناه نکرد، نهی ارشادی بود. مثل پزشکی که میگه آ برای شما چربی ضرر داره، حالا اگر کسی خورد خودش ضرر کرده، ولی اون تکلیف شرعی براش نیورده، نباید میرفتن. امر امر ارشادی بود، مولوی نبود، باعث شد از بهشت بیرون رانده بشن به خاطر همین هرسی که نصیب شد. میگه انسان حلو آفریده شده، یعنی غریزه هرس درش هست، اما اگر برش غلبه کنه اینطور نیست. ما در وجود انسان غضب قرار دادیم، غضب ممکنه به عصبانیت بکشه این بده، به شجاعت بکشه خوبه. ما در وجود انسان هرس قرار دادیم، هرس در دنبال علم باشه خوبه، دنبال تقوا باشه خوبه، دنبال مال باشه خوب نیست. خلق الانسان حلوا معناش اینه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شروق آبای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری و امروز هم از هرس و طمع با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان در تحلیل قرآنی ریشه این گونه منش را می بایست در روح ناشکیبایی جست که از آنچه دارد لذت و بهره نمی برد و همواره چشم به دست و مال دیگران دوخته است. او ریشخند دیگران را به جان می خرد و آخرت گریزی را اصل در زندگی خود قرار می دهد و می کوشد تا همه چیز را در این دنیا برای خود کسب کند. در آیات قرآنی ایمان و توجه به ربوبیت و رازقیت خداوند مهمترین عامل برای پیشگیری از طمع و حرص است. انسانی که به خدای بزرگ ایمان دارد و محور اصلی زندگیش رضایت و خوشنودی اوست، انباشت مال را در اندیشه خود راه نمی دهد. او می داند روزی دهنده اصلی خداوند قادر و حکیم است و از ضمن تلاش و کوشش به او توکل می کند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.